ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این برنامه هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم، در مورد اینکه ریاست جمهوری افغانستان میگوید هر تلاشی در رابطه با صلح افغانستان باید به حکومت این کشور هماهنگ شود. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد حنایش.
طالبان مسلح در شهرهای قندوز تخار مسافرین دو موتر را از موتر پایین کرده و به جای نامعلوم با خود بردند. هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در مورد برخی مواد موافقتنامه صلح با حکومت وضاحت خواسته است. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که خانم هیلاری کلینتون خود را نامزد نهایی حزب دموکرات در انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا اعلان نمود و رئیس جمهور اوباما هم به او تبریکی گفت که توانست در انتخابات درون حزبی رأی کافی برای نامزدی نهایی به دست آورد. تفصیل اخبار. طالبان مسلح در شاهراه قندوز تخار مسافرین دو موتر را از موتر پایین کرده و به جای نامعلوم با خود بردند. سید محبوب دانش سخنگوی والی قندوز در این مورد به رادیو آزادی گفت تعداد این مسافرین گروگان گرفته شده معلوم نیست. این مسافرین ساعت 7 صبح امروز در راه تخار به سوی قندوز در حرکت بودند که موتر آنان توقف داده شد و ربوده شدند. هفته گذشته نیز در منطقه علی آباد ولایت قندوز طالبان مسلح 4 موتر مسافربری را توقف دادند که 185 سرنشین داشت. از آن جمله 150 تن را آزاد کردند، 13 تن را تیرباران کرده و به قتل رساندند و 20 تن دیگر را با خود بردند. طالبان در آن رویداد گفتند که کارمندان دولتی را گروگان گرفته و کشتند، اما وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان می‌گویند که تمامی آن مسافرین افراد ملکی و بی‌گناه بودند. هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در مورد برخی مواد موافقتنامه صلح با حکومت وضاحت خواسته است. این هیئت بر رهبری امین کریم که در کابل است دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت آنها در مورد ابهامات در این موافقتنامه از حکومت و شورای عالی صلح افغانستان وضاحت می‌خواهند.
هدف ما است که در سند تاسیس مسائل باقی نمانده که در آینده خدای ناخواسته از این تدبیر اشارت سرگیجانه به او موافقت داده.
موافقتنامه صلح حکومت و حزب اسلامی افغانستان 25 ماده دارد. نسخه هایی از این موافقتنامه قبلا بر رئیس جمهور اشرف غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی جهت امضا فرستاده شده اند، اما از اقدامات حکومت در این راستا تا هنوز خبری نیست. کمیسیون مستقل حقوق بشر هلمند به خاطر افزایش تلفات غیر نظامیان در این ولایت ابراز نگرانی کرده است. احمد بلال صدیقی یکی از مسئولین دفتر کمیسیون حقوق بشر افغانستان در ولایت هلمند دیروز به خبرگزاری دی پی آی جرمنی گفت از آغاز امسال تا اکنون در شمار تلفات ملکی ها در هلمند 45% افزایش آمده است. با گفته آقای صدیقی در دو ماه اول سال جاری هجری شمسی 21 غیر نظامی کشته و 300 تن دیگر زخمی شدند. مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر هلمند همچنان در مورد افزایش تلفات زنان و کودکان در این ولایت ابراز نگرانی کرده است. مقامات ننگرهار از خانواده ها در مناطق نزدیک به خط دیورند تقاضا کرد که از شمولیت اطفالشان به مکاتب واقع در آن سوی دروازه تورخم ابا ورزند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز به رادیو آزادی گفت متعلمان مکاتب مجبور نیستند که هر روزه بندر تورخم را عبور کرده به آن طرف خط به مکاتب بروند.
در این اواخر ما شاگردان داریم که در مکاتب مناطق قبایلی آن سوی خط مصروف آموزش بوده و دچار مشکلاتند، اما آنها میتوانند که در مکاتب مومندره و سایر مناطق به آموزش بپردازند که بر اساس نصاب تعلیمی ما تدریس میشود.
سخنگوی ولایت ننگرهار نگفت که این شاگردان چه مشکلی دارند. بر اساس گزارش خبرگزاری پژواک حداقل 150 شاگرد روزانه دروازه تورخم را عبور کرده در مکاتب آن سوی دیورند درس می‌خوانند. و نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی برابر است با 69 افغانی و 25 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 78 افغانی و 45 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 653 افغانی. این بود اخبار. و این هم اخبار بین المللی. خانم هیلاری کلینتون خود را نامزد نهایی حزب دموکرات در انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا اعلان کرد و رئیس جمهور اوباما هم به او تبریک گفت که توانست در انتخابات درون حزبی رأی کافی برای نامزد نهایی به دست آورد. سابق بانوی اول، سناتور و وزیر خارجه سابق آمریکا خانم هیلاری کلینتون که در انتخابات درون حزبی در نیوجرسی از رقیب خود برنی ساندرز پیشگام شد، اظهار داشت این پیروزی وی یک دستاورد تاریخی برای زنان در ساحه حقوق آنها می باشد. اکنون خانم کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 8 ماه نوامبر با رقیب خود از حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ مقابل خواهد شد. قصر سفید اظهار داشت که رئیس جمهور اوباما با خانم کلینتون تبریکی داده و با رقیب وی در حزب دموکرات ساندرز نیز تلفنی صحبت کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و نرندرا مودی صدر اعظم هند در قصر سفید با هم ملاقات کردند. رهبران آمریکا و هند در دیدار دیروزشان روی امکان یک موافقتنامه دفاعی بین واشنگتن و دهلی جدید و پیشرفت در سرمایه‌گذاری آمریکا در انرژی اتمی هند با هم گفتگو نمودند. قصر سفید گفت پیشرفت مهم بین این دو کشور روی هماهنگی و همکاری در عرصه امنیتی نیز صورت گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری مشترک در واشنگتن گفت
اولویت های اساسی اردوی من این است که چگونه رفاه اقتصادی و فرصت های کاری را برای مردمان من تقویت بخشیده و فقر را کاهش دهیم. ما روی مسائل بحث و گفتگو کردیم که در ایجاد شغل، تجارت، سرمایه گذاری و فراهم آوری امکانات برای مردم کمک کرده می تواند.
رئیس جمهور باراک اوباما و صدر اعظم نرندرا مودی پس از ملاقاتشان در قصر سفید از آغاز مراحل مقدماتی ساخت 6 ریاکتور اتمی در هند به عنوان بخشی از پروژه هسته‌ای دو کشور استقبال کردند. در بیانیه مشترک آمریکا و هند آمده است این پروژه اگر عملی شود در اصل یکی از بزرگترین پروژه ها خواهد بود که تطبیق تعهد آمریکا را مطابق موافقتنامه اتمی ملکی آمریکا هند نشان می‌دهد. صدر اعظم هند قرار است امروز چهارشنبه در جلسه مشترک کنگره آمریکا سخنرانی کند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل رهبران ترکیه را به خاطر عکس العملشان علیه اعضای پارلمان جرمنی که کشتار ارمنی‌ها توسط امپراتوری عثمانی را در سال 1915 قتل عام خواندند تحت تنقید قرار داد. مقامات آلمان همچنان سرپرست سفارت ترکیه در برلین را برای صحبت در این مورد دعوت کردند. قطعنامه پارلمان آلمان ترکیه را به خشم آورد، زیرا این کشور رد میکند که کشته شدن بیش از 1 میلیون ارمنی در جنگ جهانی اول توسط ترکیه عثمانی قتل عام بوده است. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفته بود که خون نمایندگان ترکی در پارلمان آلمان باید معاینه شود که چگونه خود را ترک میگویند. صدر اعظم آلمان اظهار داشت تصدیق این قطعنامه نشان می‌دهد که بین نظریات اکثریت در پارلمان آلمان و طرف ترکیه در مورد ارمنی‌ها تفاوت زیاد وجود دارد. و خبر آخرین که رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو و همکاری خود با اسرائیل را در مبارزه با تروریسم تقویت خواهد بخشید. ولادیمیر پوتین که دیروز پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مسکو صحبت میکرد گفت که نیاز است که هر دو کشور بر ضد تروریسم بین المللی مشترکاً مبارزه کنند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه بار دیگر همکارم سید سمیع عباس را همراه باشید.
ساعت 11:08 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده ام. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید هر گروهی که قانون اساسی افغانستان را قبول ندارد و راه جنگ را پیش میگیرد نزد آنها تفاوت ندارد.
هیچ فرقی نیست در مابین گروه القاعده و داعش و طالب و گروه حقانی.
ریاست جمهوری افغانستان اظهار میدارد هر کشوری که میخواهد به پروسه صلح افغانستان کمک کند باید از طریق حکومت افغانستان داخل اقدام شود. یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت
حکومت افغانستان نمایندگی از مردم افغانستان می کند. بنابراین تمام تلاش هایی که برای صلح صورت می گیرد باید با حکومت افغانستان هماهنگ شود.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل، باشندگان ولایت بلخ از تهدید زورمندان و افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت نگرانی دارند. یک تن از آنها اظهار داشت
ناامنی ها زیاد شده، مردم آنها را اذیت می شوند از طرف افراد مسلح غیر مسئول.
در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار آشیانه و مربای مرچ را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز صبح باز هم در راه تخار کندوز مخالفین مسلح یک تعداد مسافرین را از موتر پایین کردند و در منطقه برخورد جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان در خود محل حادثه است و از او میپرسیم که واقعیت در کجا شده و از چی قرار است. اجمل
سلام به شما و رادیو آزادی. اولی صبح امروز دو عدد موتری که از سوی کابل به طرف تخار در حرکت بودند در مسیر شارع کندوز تخار در منطقه فاغیمیری مخالفین مسلح دولت مسافرین با خود بردند. در محل رویداد اسدالله و مرخیل والی کندوز به رسانه گفت که بیش از 40 تن این مسافرین طالبان مسلح با خود را بودند. میان 7 تنش از سر سی طالب کندوز تخار دوباره ریخاش. او گفت که ارقام متبقی تا هنوز هم در قید طالبان مسلح به سر میبرن، اما با هدف رهایی طالبان مسافرین را بوده شده هنوز هم در ساحه عملیات جریان داره و فیرهای پراگنده در چهار اطراف شارای کندوز تخار جریان. شارای کندوز تخار هم تقریبا برای 10 دقیقه برای ترافیک مسدود بود و فعلا دوباره برای ترافیک باز شده و با قسم سابق عبور و مرور جریان در این مسیر.
اجمل، گفته نشده که مسافرین به مقامات رسمی هستند یا مسافرین عادی و مردم ملکی هستند؟
در این مورد از ولی کندوز پرسیدیم و گفت که تمام سرنشینان که طالبان مسلح با خود بودن افراد ملکی هستند. او گفت که تانوز روشن نیست که در میان بین اردو ملی یا پلیس ملی یا شخصی که در اردو برمات اول را پور داده نشده.
تشکر اجمل. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان بود که در مورد ربوده شدن 40 تن در شارای بین کندوز و تخار امروز صبح خبر میداد که در منطقه باز هم عملیات شروع شده و صدای فیر هم به گوش می رسید. با گفته والی کندوز، در عملیات فوری که انجام شد 7 تن از مسافرین رها شده و دیگران را مخالفین مسلح با خود بردند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی
نیست. There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه‌های طالبان، حقانی، القاعده و داعش، هر گروهی که قانون اساسی افغانستان را نپذیرد و راه جنگ را اختیار کند، نزد آنها تفاوت نداشته و ختمش حکومت در مبارزه با تروریسم واضح و روشن است. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، این مطلب را در واکنش به یک نشر یک گزارش نشریه فیسکال تایمز بیان کرد که گفت ختمش حکومت و قوای مسلح افغان در برابر گروه‌های تروریستی روشن میباشد. جزئیات بیشتر را از مقیم نائب میشنوید.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان بدون توجه به نام و نشان این گروه‌ها به مبارزه‌شان علیه آنها ادامه میدهند. جنرال دولت وزیری که دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت حکومت افغانستان و نیروهای مسلح افغان بر ضد همه گروه‌های مبارزه میکند که قانون اساسی افغانستان را نمیپذیرند و راه حمله بر غیر نظامیان بیگناه را در پیش میگیرند. با گفته جنرال وزیری، حکومت افغانستان گروه‌های را تروریستی میخواند که ملکی‌ها را هدف میگیرند.
کسی که زن و مرد را تور میکنند، از بین میبرند، دست به اعمال تروریستی میزنند. حکومت افغانستان و مسلح افغانستان با مقابل آنها جدی مبارزه میکنند. هیچ فرقی نیست در مابین گروه القاعده و داعش و طالب و گروه حقانی. بنان ما کوشش میکنم که به هر شکلی که باشد در افغانستان امنیت تامین شود.
قبل از این نشریه فیزیکال تایمز گزارش را در مورد وضعیت افغانستان و فعالیت گروه های طالبان، القاعده و داعش در این کشور به نشر رسانده است. در گزارش آمده است که جنگجویان طالبان نسبت به داعش در افغانستان حملات بیشتر را برا انداختند. اما جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی یک بار دیگر تاکید کرد که نزد آنها گروه های تروریستی کدام فرقی ندارد. با نوشته نشریه فیزیکال تایمز، جهان در سال گذشته حدود 12,000 حمله تروریستی را شاهد بود که در نتیجه آن 29,000 انسان کشته و بیش از 35,000 دیگر جراحت برداشتند.
گزارش بود در مورد این که وزارت دفاع افغانستان میگوید که این کشور در سیاست خود در رابطه با تروریسم هیچ تفاوت بین گروه ها قائل نیست.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ریاست جمهوری افغانستان صاد می دارد که تلاش های هر کشور دیگر برای صلح در افغانستان باید به هماهنگی حکومت این کشور صورت گیرد. ریاست جمهوری این اظهارات را در عکس العمل به اعلامیه وزارت خارجه روسیه بیان کرد که در آن گفته شده روسیه آماده است از راه سیاسی در پروسه صلح افغانستان همکاری کند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش دارد با این شرح.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که گفتگوی هر کشور دیگر با مخالفان مسلح حتی اگر به نیت نیک هم باشد بدون هماهنگی با حکومت افغانستان قابل قبول نیست. داوخان میناپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، این اظهارات را روز سه شنبه در عکس العمل به اعلامیه وزارت خارجه روسیه که در آن گفته شده این کشور آماده است که از راه سیاسی با پروسه صلح افغانستان همکاری کند با رادیو آزادی بیان کرد.
حکومت افغانستان
نمایندگی از مردم افغانستان می کند. بنابراین تمام تلاش هایی که برای صلح صورت می گیرد باید با حکومت افغانستان هماهنگ شود. ارتباط گرفتن با برخی گروه ها از لحاظ شخصی که به نیت نیک هم باشد ولی مسئله حل در آن ممکن است.
با اساس گزارش آژانس خبری ایترتاس روسیه که آن را برخی از روزنامه‌های کابل نیز منتشر کرده است، آمده که وزارت خارجه روسیه گفته است شماره از گروه‌های مسلح در افغانستان که با داعش و القاعده روابط دارند باید به روابطشان پایان بدهند. با اساس خبرنامه وزارت خارجه روسیه که ایترتاس آن را به دست آورده است، گفته می‌شود که روسیه به عنوان عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد حاضر است که از راه سیاسی با پروسه صلح افغانستان همکاری کند. مقامات روسیه نیز گفته‌اند که روابطشان را با ملاحبت الله رهبر جدید طالبان همانند اختر محمد منصور حفظ می‌کنند. در این حال شماره از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه به این باورند که روسیه در پروسه صلح افغانستان نمیتواند نقش تاثیرگذار را بازی کند. آریانیون، یک عضو این کمیسیون، با رادیو آزادی گفت که روسیه به حیث رقیب آمریکا در پروسه صلح افغانستان وارد می شود و این کشورها به افغانستان نه بلکه بیشتر به منافع خودشان می اندیشند.
در افغانستان جنگ ابرقدرت ها جریان دارد، زیرا آمریکا در این چنین نشست ها شرکت کرده بود و حالا روسیه می خواهد که این عمل را انجام بدهد و در پروسه صلح شرکت کند. اینها بیشتر منافع افغانستان را در نظر نمی گیرند بلکه در پای منافع خودشان هستند. دیگر اینکه روسیه در افغانستان تاریخ بسیار بد دارد.
در اعلامیه وزارت خارجه روسیه که آژانس ایترتاس آن را منتشر کرده این نیز آمده است که مسکو این مسئله را به خاطر مطرح می کند که نشست های چهارجانبه در مورد صلح افغانستان نتیجه ای را در پی نداشت. اما ریاست جمهوری افغانستان نشست های چهارجانبه را مهم ارزیابی کرده و می گوید تنها جناحی که به گفته هایش عمل نکرده معلوم دار است. در گفتگوهای چهار جانبه سال بر علاوه افغانستان، پاکستان و چین، آمریکا نیز حضور داشت. هرچند با توجه به رابطه نزدیک میان طالبان و روسیه که قبلا نیز در مورد آن گفته شده است، برخی ها به این باورند که ممکن داخل شدن روسیه در پروسه صلح افغانستان نتیجه مثبت بدهد. اما خانمیون به این نظر است که پاکستان بیشتر از این با طالبان رابطه نزدیک داشت، اما با وجود تلاش‌های مکرر نشانه از امیدواری برای صلح افغانستان دیدن نشد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مسئله وازی شده
نظام
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
نظر و
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا نسیم شفق بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره های خود بیشتر به امضای قرارداد انکشاف بند کجکی در ولایت هلمند و خواستها برای توقف درگیری و خشونت ها در ماه مبارک رمضان پرداختند. روزنامه جامعه باز در سرمقالش نوشته است که پس از گشایش بند سلما حکومت گام دیگری برداشت و آن امضای قرارداد انکشاف بند کجکی ولایت هلمند با یک شرکت ترکی می باشد. سرمقاله نویس گفته است که کار ساخت بند کجکی برای اولین بار در سال 1332 خورشیدی از سوی یک کمپانی آمریکایی آغاز شد و در سالهای 1351 و 1353 دو توربین آن نصب گردید. سرمقاله نویس نوشته است هنگامی که در سال 1389 خورشیدی کار نصب توربین سوم در بند کجکی آغاز شد، مشکلات امنیتی نیز بیشتر گردید. با باور سرمقاله نویس، حالا نیز تهدیدات امنیتی در برابر بندهای سلما و کجکی زیاد است و حکومت باید به این موضوع توجه جدی داشته باشد. روزنامه دولتی انیس در مطلب درباره بند کجکی نوشته است که با تکمیل کار انکشافی بند کجکی بر علاوه افزایش در تولید برق این بند، زمینهای زیاد زراعتی نیز از آن آبیاری خواهد شد. در مطلب گفته شده است که انکشاف بند کجکی در ولایت هلمند اقدام خوبی در راستای تقویت اقتصاد این کشور می باشد. نویسنده مطلب گفته است که کار انکشاف بند کجکی 3 سال را در بر خواهد گرفت و کمپانی ترکی 170 میلیون دلار در آن سرمایه گذاری می کند. چرا در ماه مبارک رمضان آتش بس صورت نگرفت؟ روزنامه کابل پوست سرمقالش را زیر همین عنوان نوشته است. سرمقاله نویس گفته است که طالبان مسلح پیشنهاد حکومت افغانستان و یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد مبنی بر آتش بس در ماه مبارک رمضان را رد کردند. سرمقاله نویس می گوید که طالبان مسلح ادامه جنگ در ماه مبارک رمضان را جایز دانسته و گفتند که ثواب آن در این ماه 70 برابر است. سرمقاله نویس گفته است که در این مورد از رهبران طالبان نباید شکوه کرد، به خاطر که با باور سرمقاله نویس آنان جنگ را به اشاره بیگانه ها آغاز کردند. اما سرمقاله نویس نوشته است که طالبان افغان باید پس از این بدانند که نباید همه روزه خون برادران مسلمانشان را بریزند. و روزنامه سرخط در سرمقالش گفته است که طالبان دیگر نمی توانند که توانایی قبلیشان را دوباره به دست آورند، به خاطر که به نوشته سرمقاله نویس اختلافات جدی میان این گروه به وجود آمده است. سرمقاله نویس می گوید که به علت شدت گرمی در پاکستان همه مدارس دینی بسته شده و طالبان این مدارس برای جنگ به افغانستان آمده اند. سرمقاله نویس نوشته است که حساسیت ها در برابر طالبان مسلح در سطح جهان افزایش یافته و پاکستان آخرین تلاشش را انجام می دهد تا از این گروه برای به دست آوردن اهدافش استفاده کند.
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
شنوندگان گرامی، ساعت خبری رادیو آزادی امروز از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر به نشر می رسد. برنامه ها را ادامه می دهیم. باشندگان ولایت بلخ از حضور مسلحانه زورمندان محلی و قمندانان جهادی سابق در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. ساکنان ولسوالی های دوردست ولایت بلخ می گویند که تفنگداران غیر مسئول و زورمندان محلی در مناطقشان قدرت طلبی نموده و با دشمن علیه هم دیگر و با دشمنی علیه یکدیگر در مناطق تحت تسلط خود ناامنی خلق می کنند. مقامات امنیتی ولایت بلخ نیز حضور این افراد را تایید نموده و می گویند که اکثر از این زورمندان مسلح غیر مسئول وابسته به نیروهای خیزش مردمی بوده و دست به آزار و اذیت مردم نیز می زنند. مجیب رحمان حبیب زای از مزار شریف گزارش دارد که با هم می شنویم.
افزایش فعالیت زورمندان محلی در ولایت بلخ سبب نگرانی های امنیتی میان مردم شده است. باشندگان ولایت بلخ میگویند که قدرت طلبی زورمندان محلی سبب شده است تا ناامنی ها در این ولایت افزایش نماید. ساکنان مزار شریف میگویند که افراد مسلح غیر مسئول و قدرت طلبان محلی در مناطق تحت نفوذ خود به دشمنی علیه همدیگر پرداخته و در اثر منازعات مسلحانه آنان به مردم عام آسیب میرسد. احمد شکیب و ادریس دو تن از باشندگان ولایت بلخ شکایات مشابهی دارند.
ناامنی‌ها بسیار زیاد شده در شهر مزار شریف و خصوصا در نقطه دوردست دولسوالی ها. در مجموع کسایی هستند که زور طلب هستند، زورمند هستند و از زور خود استفاده میکنند.
ناامنی‌ها زیاد شده، مردم آزارو اذیت میشن از طرف افراد مسلح غیر مسئول و خیلی جای نگرانی است و در اواخر باشندگان شهر مزار شریف نایی امنیت خیلی شکایت دارم.
مقامات امنیتی بلخ حضور قدرت طلبان و افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت را تایید می کنند. عبدالرزاق قادری عامر امنیت قماندانی امنی بلخ می گوید که اکثر از این قماندانان محلی سابق و زورمندان مسلح غیر مسئول وابسته به نیروهای خیزش مردمی بوده که دست به آزار و اذیت مردم عام می زنند. قادری می گوید که در ولسوالی های شولگره، چهاربولک و چمتال این افراد مسلح غیر مسئول حضور بیشتر دارند. عامر امنیت قماندانی امنی بلخ می گوید که آنان در تلاش جمع آوری سلاح از نزد این افراد هستند. عبدالرزاق قادری گفت:
اصلا یک تعداد افرادی که به نام خیزش های مردمی اینا مسلح هستن و باعث آزار از تکلیف مردم شدن. ما طرفداری از این هستم که اینا خل صلاح عمومی شد. ما پیشنهاد کردیم با مرکز و به مقام محترم ولایت بررسی خل صلاح افراد مسلح غیر مسئول یک اقدامات بسیار جدی و فراگیر صورت بگیرد.
نظر به گزارشات رسیده مقامات تایید کردند که روز دوشنبه نیز در اثر منازعه مسلحانه در ولسوالی شورگره میان نظرگل و محمود دو تن از قماندانان سابق جمعیت، قماندان محمود با 3 تن از اساکرش کشته شده است. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
در نتیجه ده ها سال تلاش فعالان، یک بنای یادبود از قربانیان کسانی که در دوران استالین در شهر سرانسک روسیه کشته شدند اخیراً در این شهر افتتاح شد. جالب این است که نام رئیس اداره پلیس مخفی شهر سرانسک در آن زمان نیز در بین قربانیان است که اداره پلیس مخفی شوروی آنها را اعدام کرده است. در این مورد آرش همایون مطلب دارد که با هم بشنویم.
در تابستان سال 2004 میلادی اجساد حدود 500 تا 700 تن در یک قبر دسته‌جمعی در یک جنگل شهر سرانسک پایتخت جمهوریت مرداویای روسیه کشف شد. این افراد قربانیان ترور بزرگ دوران زمامداری جوزف استالین بودند که توسط اداره پلیس مخفی انکویدی اتحاد شوروی سابق اعدام شده بودند. بر اساس اظهارات مورخان محلی، این اجساد متعلق به کشیش‌های کلیسای ارتودکس، ملاهای مسلمان، معلمان، دهاقین فارم‌های زراعتی و کارگران هستند که اعدام شده و نام‌هایشان به دلیل آن که تا هنوز هم آرشیف پلیس مخفی اتحاد شوروی سابق و روسیه محرم نگه داشته می‌شود، ناشناخته باقی مانده است. از همان زمان تا اکنون فعالان شهر سرانسک برای ده‌ها سال به خاطر احداث بنای یادبود از این قربانیان تلاش کردند تا اینکه این بنای یادبود ساخته و افتتاح شد. نیکلای کورچنکین، یکی از این فعالان، به روزنامه روسیه از زده در شهر سرانسک گفته است: ما اطلاعات در مورد این قبر دسته‌جمعی را با مقامات، حلقات علمی و فعالان جامعه مدنی شریک ساختیم، اما در این مورد خاموشی حکم فرما بود. فعالان جامعه مدنی شهر سرانسک امیدوار بودند که این اجساد به شکل مناسب در قبرستان این شهر دفن شده یک بنای یادبود از این قربانیان در منطقه‌ای که اعدام شدند ساخته شود. بالاخره به تاریخ 23 ماه می سال جاری میلادی از یک بنای یادبود از این قربانیان در شهر سرانسک پرده برداری شد و این بنای یادبود از جمله چند بنای انگشت شمار است که به قربانیان سرکوب‌های سیاسی سال‌های 1930 دوران ترور استالین در روسیه اختصاص یافته است. پرده برداری از این بنای یادبود را وزارت داخلی جمهوریت مرداویای روسیه سازماندهی کرده بود و نام والتر باند، رئیس اداره پلیس مخفی انکویدی شهر سرانسک در آن زمان نیز در بین قربانیان است که اداره پلیس مخفی اتحاد شوروی سابق آنها را اعدام کرده است. نینا فریمن نواسه والتر وان در مراسم پردهبرداری از این بنای یاد بود گفت این بنا نه تنها برای کسانی است که قربانی سرکوب‌های آن دوران شدند، بلکه به بازماندگان و خانواده‌هایشان هم تعلق دارد که در یک لحظه به دشمن مردم تبدیل شدند، اما به عزیزان خود خیانت نکردند و تا آخرین لحظات به خاطر نامنیکیشان تلاش کردند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. احمد هنایش با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
طالبان مسلح در شهرهای قندوز تخار مسافرین دو موتر را از موتر پایین کرده و به جای نامعلوم با خود بردند. هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در مورد برخی مواد موافقتنامه صلح با حکومت وضاحت خواسته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر هلمند به خاطر افزایش تلفات غیر نظامیان در این ولایت ابراز نگرانی کرده است. مقامات ننگرهار از خانواده‌ها در مناطق نزدیک به خط دیورند تقاضا کرد که از شمولیت اطفالشان به مکاتب واقع در آن سوی دروازه تورخم ابا ورزند. خانم هیلاری کلینتون خود را نامزد نهایی حزب دموکرات در انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا اعلان نمود و رئیس جمهور اوباما هم به او تبریک گفت که توانست در انتخابات درون حزبی رأی کافی برای نامزدی نهایی به دست آورد. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و نریندرا مودی، صدر اعظم هند در قصر سفید با هم ملاقات کردند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل رهبران ترکیه را به خاطر عکس العملشان علیه اعضای پارلمان جرمنی که کشتار ارمنی ها توسط امپراتوری عثمانی را در سال 1915 قتل عام خواندند تحت تنقید قرار داد. رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو همکاری خود با اسرائیل را در مبارزه با تروریسم تقویت خواهد بخشید. و اداره مهاجران سازمان ملل متحد میگوید از سال 2014 میلادی به این سو بیش از 10,000 پناهجو و مهاجر غیر قانونی که میخواستند بحیره مدیترانه را عبور کنند و وارد کشورهای اروپایی شوند در مسیر راه هلاک گردیدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه تنزیه مربای مشت را خواهید شنید که جاوید فیضی تهیه کرده است. اما قبل از آن آشیانه را می شنوید که تهیه کننده آن شمیلا جاوید است.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، در این برنامه آشیانه در مورد برخی عوامل عمده گریز شاگردان از مکتب بحث میکنیم. چرا بعضی شاگردان مکتب گریزی میکنند؟
در صنف ما رقم قامه حالت خوابات یک مردار است، میزای ما که نکند هیچ چیز ما درست نیست.
60 سال پیش لایق ترین شاگرد به دار معلمین استخدام میکند و او لایق ترین معلم میامد. حال ضعیف ترین نمره دولت ما به تربیه معلم میتن.
مکتب گریزی شاگردان چه عواقبی در قبال دارد؟
اصلا ما روزی زیر نداشتم دخترم دوت یک جای خراب ما ببینم.
و مسئولیت والدین و معلمان مکاتب در این راستا چیست؟
تربیه را در فامیل بگیرن، تعلیم ما میده.
این موضوعات مورد بحث در این برنامه است. با رادیو آزادی باشید. درس معلم اربوات زمزمه محبت جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. مکتب یکی از نهادهای تربیتی و آموزشی است که نیازمند مشارکت اولیای شاگردان می باشد. خانواده ها با ارائه بسیاری از مسائل مربوط به رفتار شاگردان و نوجوانان می توانند به خاطر شناخت مسائل تربیتی و راه حل های آن مکتب را به صورت بهتری یاری برسانند. اما اگر نیم نگاهی در قسمت پیوندهای بین خانواده های افغانستان و مکتب بکنیم، می بینیم که بین خانواده و مکتب رابطه وجود ندارد و یا اگر هم است به گونه خیلی ضعیف که از این موقع بعضی اطفال استفاده نادرست کرده و مکتب گریزی می کنند و بالاخره به بیراه کشانده می شوند. نجیب الله متعلم صنف هشتم یکی از مکاتب شهر کابل از جمله شاگردان است که از درس و مکتب خسته شده و بسیاری روزها با دوستانش از مکتب خارج شده و به تفریح می رود.
داخل صنف بریم استاد و معلم هم کلشان کتا که دیگه قصه می کنن یا میرن در موبایل خود مصروف می باشم. در صنف هم اقرقم غالمه خاله خواب باد یک مردار هست میزای ما کنه کنه ایچ چیز ما درست نیست. ایران میمونم چی کنیم دخ میرن صنف هم بسیار تاریک است ایچ چیزی دن نمیشه. ما میبریم بیرون میبریم یا میریم در پارک کتن اندی و حالای مثل فیا میباشم یا میریم در گیمزون گیم زدن. فامیل خوب میفهمه که رفته مکتب در غیر حاضری ها خوب باز چیز که شد یک تصدیق میریم یا قبول میکنه خلاص دیگه.
گفته میشود کوتاهی والدین و مسئولان مکاتب در این زمینه بحران آفرین است، چون جوانانی که امروز از مکتب فرار می کنند دست به جرایم خطرناک زده و یا به دام اعتیاد گرفتار می شوند و یا هم به کارهای ضد اخلاقی رو می آورند. نسرین باشنده شهر کابل که مدتی قبل در یکی از لیسه های دخترانه شهر کابل به حیث معلم ایفای وظیفه می کرد گفت سوء استفاده از نام دموکراسی در این کشور سبب شده است تا بعضی از اطفال مکتب بی بند و بار شوند. وی قصه یکی از شاگردانش را که این دختر به بهانه مکتب به جای دیگری می رفت این گونه توضیح داده گفت.
شاگرد بود که طبقه ناز بود، صبحانه از مکتب میگرید، یک روز میره تقریب کرده بردم تا با جایی که رسیدم که اصلا ما روزی زیر نداشتم دخترم ها دوید یک جایی خراب ما ببینم. الاخره یک روز ما رفتم در پشت زی در اون مستری خانه ما داخل شدم، در مستری خانه ایره کشیدیم و آوردم در مکتب و در مکتب ایره به مدیر مکتب ایره معرفی کردم. مدیر مکتب قاربش خواست، فامیلش خواست، نامزدش خواست، همو دختر خودش اقرار کرد و گفت قارب شما آمدن اولا میخواستن که یا این کار کنن که دخترم وایته نداره. من بهشون گفتم که من خودم بالفعل از داخل مستری خانه کشیدم، گفتم بی پیشگی بزنن بازم مستری را خواستن. مستری خواستم گناه خود سر دختر انداخت، گفت من نمیبینم خود از این میامد باز نامزدی را اونجا فسخ کردن، نامزدی را با دختر برام مستری بدم جنا کردن.
اما چرا این شاگردان مکتب گریزی میکنند؟ این سوال را از عبدالصابر جنبش عضو اکادمی علوم افغانستان پرسیدیم. وای برخی عوامل عمده گریز شاگردان مکتب را چنین گفت.
هم عوامل داخل فامیل است، هم عوامل بیرون فامیل است، هم عوامل مکتب دی شامل است. مثلا شاگرد طفل 7 ساله هست، روزانه 200 را فروشی میکنه، پدرش بندیز و خرچ فامیلش است. مثلا یک شاگرد هر روز لباس نو میپوشه، شاگرد دیگه ای که از قش پایان جامعه است و ای در رقابت. اولیای شاگرد توقعات بچه خود دختر خود برآورده ساخته نمیتونند. وزارت تعلیم تربیه اما هم به شاگردای ما درست وارسی کرده نمیتونند. صنفای ما هیچ معیاری نیست، تعداد معیاری شاگرد نیست، ساعت ما معیاری نیست. 60 سال پیش لایق ترین شاگرد به دار معلمین استخدام میکند و او لایق ترین معلم میامد. آل ضعیف ترین نمره را دولت ما به تربیه معلم میده. معلم که وقتی که ضعیف باشه شاگرد چیزی را یاد نمیگیره. مثلا صنف 60 نفر کتاب نه خیمه و شعر مولانا به یاد ما میاد که من گنگ خواب دیده عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق شنیدنش. معلم گنگه، شاگرد کر، معلم غیر مسلکی.
به گفته آقای جنبش سن نوجوانی حساس ترین سن است که اگر توجه از سوی والدین و اداره مکتب صورت نگیرد آنها به گمراهی کشانده می شوند. به گفته گلباز بنیادی یک تن از استادان روانشناسی، وضعیت موجود هر جامعه نتیجه آموزش و پرورش دیروز افراد در مکتب و خانواده است و وضعیت فردای هر جامعه در نتیجه سرمایه گذاری هایی است که امروز روی تعلیم و تربیه آنان از سوی والدین در خانه، مکتب و جامعه انجام می گیرد. به گفته آقای بنیادی تحقیقات نشان داده است که همکاری و نظارت از اطفال مکتب سبب شده است که عشق و علاقه اطفال به درس و مکتب بیشتر شود.
او والدینی که در دروس فرزندان خود کمک کرده به صورت دوامدار پیشرفت امو شاگردایی که والدینشان همراهشان کمک کرده در مکتب بیشتر بوده، یعنی انگیزه یادگیری و درس خواندن برای شاگرد پیدا میشه. در صورت کمک، راهنمایی، تشویق بنان شاگرد مطمئن میشه که من دروسی که در مکتب برای ما معلم یاد میدن، اگر مشکل می داشته باشم در خانه من مطمئن هستم که والدین من روی من کمک میکنن و مشکلات من رفع میکنن، انگیزه و تشویق یادگیری درونی ذهنی برش پیدا میشه، بنان از پاگروزی از مکتب خود به خود جلوگیری میشه.
داود ناظم باشنده منطقه کوتسنگی کابل میگوید زمانی که اطفال مکتب گریزی میکنن عواقب بدی در قبال دارد. این که در اثر مکتب گریزی شاگردان چی مشکلاتی با آنان به وجود می آید، در این مورد آقای ناظم:
هم در عرصه علمی تأثیر منفی میکنه، عرصه روانی، عرصه اقتصادی و اجتماعی. از درس پس میمونه، خانوادش از لحاظ اقتصادی پس میمونه، از لحاظ اجتماعی پس میمونه، هر چند سالی که او پس میمونه به مو پیمانه از لحاظ اقتصادی و خانواده نقص میکنه و او نوجوان تحت فشارهای روانی و اجتماعی جامعه و فامیل و همسایه ها و دوستا میآیند.
اما در کل این طور نیست که همه اولیای شاگردان بیخبر از مکتب رفتن و حاضری اطفالشان باشند. خانواده هایی هستند که همیشه مواظب و مراقب اطفال و دروس و مکتب آنان هستند. سیما رسولی یک تن از این مادران میگوید:
میبینم که کارهای خانگیشان اجرا کردن، کنن در سای خودم میخوانن، بعد از اون طبقی همو پرگرامی که دارن به سپورت میرن، سپورت خود که ادا کردن پس میاین، بعد از اون دیگه شام میشه و شب نان میخورن و اگران سریال ها ما وقت میتون برشان. البته بخاطر که یک طفل علاوه به یکی درس باید بخونه تفریح هم کنه، ما نمیتونیم طفل تنها مجبور بسازیم که درس بخون و دیگه از دیگه کارا منصرف شد. ما همیشه با مدیریت مکتبشان در تماس هستم، چه از طریق تلفنی و چه از طریق میرم میبینم مدیری مکتب هم معلمینی مکتب هم. اونا بسیار خوش هستن از اولادای ما، دیگه بچه کلان بسیار لایق است که ما ایست توصیف شکردن نمیتونیم، هم از نگاه اخلاق، هم از نگاه درس و از هر نگاه. و پسر دومم کچه خرد است، مگر او هم خوب است. خواهرایی که صحبت های بیرونی ندارن در خانه هستن، مگر طفلشون همیشه در بیرون. این نمی که مسئولیت پذیر نیستن، نمیبینن که اطفالشون مصروف چی کارایی هستن، مکتب میرن نمیرن، اینا درس میخوانن نمیخوانن، تمام افراد باردوش جامعه بار میرن دیگه.
از سوی دیگر محمد یوسف یک تن از معلمان شهر کابل گفت معلمان به جای برخورد خشونت آمیز و تحقیر و توهین باید با شاگردان برخورد دوستانه داشته تا شاگردان به درس و مکتب تشویق شوند.
ما شاگردای ما مثل برادر، مثل یک پدر که شون رفتار میکنم، باید فامیلا ما کم توجه کنن. ما خود نمیتونیم که شاگرد در بیرون مکتب هم باید کنترل کنیم. فامیلا است مگه برو دیگه بچه مکتب میری برو کامیاب میشی، یا فامیلا باید در مکتب بیان جلسه فامیلی هست پرسان کنن که می اولاد ما درس میخوانه نمیخوانه. تو وقتا میشه که اولادشون برنامه مکتب کجا کجا الخ مود برآمده که $2,000 داشته باشی برنامه مکتب برای این سر دشت جرمنی میرسه. تربیه را در فامیل بگیرن، تعلیم ما میده.
به همین ترتیب مسئولان وزارت معارف افغانستان هم میگویند که اداره مکتب نمیتواند به تنهایی از شاگردان و مکتب گریزی آنها مراقبت کند. محمد کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان در این ارتباط:
آموزش، تربیه، برخورد اجتماعی و حتی سر و وضع یک شاگرد مستقیما در یک مکتب رابطه میگیره به حالتش در خانواده. اگر یک شاگرد خانواده خوبتری داشته باشه، زندگی آرامتری داشته باشه و خانواده منظمتری داشته باشه، مستقیما اوصاف خانوادگیش انعکاس می‌یابد در مکتبشان، حس یادگیریشان، توانایی یادگیریشان، برخورد از اینا با دیگرا، با استاد، با محیط مکتب، با شاگردا، این تفاوت پیدا می‌کنه با دیگر اعضای جامعه. اگر ما یک سیستم منظم تعلیمی می‌خویم، اگر ما نظم و نسق خاصی را در تعلیم و تربیت می‌خویم، ضرورت به حمایت خانواده‌ها داریم، ضرورت به نظارت کلی خانواده‌ها داریم که من مطمئن هستم تأثیرش از نظارت رسمی کرده به مراتب بالاتر، بهترتر و خوبتر است.
رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان همچنان گفت آنان شوراهای والدین را در اکثر مکاتب تأسیس کردند تا والدین از این طریق بتوانند از حال و احوال فرزندانشان آگاه شوند. اما بنابر گفته آقای حقمل، شماری از والدین هستند که در این جلسات والدین در مکاتب حاضر نمی شوند.
معارف افغانستان بنابر امو اهمیتی را که فامیل ها و خانواده ها در سیستم تعلیمی داره، در تمامی مکاتب به تشکیل شوراهای مکاتب دست داده و خانواده ها هم به حدی که سیستم تعلیمی ضرورت داره در او شوراها شرکت میکنند. اگر وکلای گذر بتونه، اگر ملک های قوم بتونه، که اینا میره یک شرط بگذاره برای هر پدر و مادر که اگر طفلی یا اطفالی را در مکتب دارن تعقیب شوند که اینا چند بجه از خانه میبرند، چند بجه به خانه ایشان میرسند، در کوچه برخوردشان با مردم چه قسم است، در مکتب برخوردشان با شاگرد و با محیط مکتب و با استادا چه قسم است، این همه را اونا میتونن که در امی شوراها مطرح بکنند و با معارف افغانستان را شریک بسازن، که متاسفانه تا به حال به این حد همکاری را ما ندیدیم.
با توجه به وضعیت موجود تعلیم تربیت در افغانستان و ضرورت همکاری همکاری و مشارکت اولیا در امور مکتب و تربیت فرزندان، ایجاد ارتباط بین خانواده‌ها و مکاتب بیش از پیش ضروری است، زیرا ارتباط والدین با مکتب موجب هماهنگی روش‌های آموزشی و تربیتی شاگردان شده که در نتیجه این اقدامات افراد جامعه انسان‌های سالم، رشد یافته و بلنده به بار خواهند آمد. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام صاف و پاک و بدون مطلب خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ تقدیم است. ما همیشه بدون مطلب سلام میدیم، مثل یگان تاوارخو نیستیم که حتی سلامشام و مطلب است و بی مطلب کوچکترین کار را انجام نمیده. خدا ما و شما را دخیل اتر آدم ها گت نکنه. خب از این گپا تیر میشیم و مطالب برنامه را تقدیم میکنیم. در شروع برنامه نامه یکی از شنونده ها را تقدیم میکنیم که از طریق بخش نامگکانی به برنامه مربای مرچ روان کده. بشنوین.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، هفته یکی از دفترهای یکی از ادارات براتان معرفی میکنیم با اجازتان که نام نداره و تا حال هیچ کس قادر نشده که برای این دفتر یک نام انتخاب کنه. به می خاطر یکی از کارمندان این دفتر با فرستادن یک نامه به مربای مرچ از ما خواسته که دفترشان را به مردم معرفی کنیم تا مردم برای دفترشان یک نام انتخاب کنه. در یک دفتر چند نفر کار میکنند که هر کدامشان خصوصیات خود دارند که هر کدامشان به معرفی میگیریم براتون. نفر اول خانش دور است و نمیتونه پایگریزی کنه و اگر روز هم فرصت برش مساعد میشه که پایگریزی کنه، پیسه کرای تاکسی نداره و مجبور است تا وقت رخصتی در دفتر باشه و در موتر مامورین خانه بره. نفر دوم خانش نزدیک دفتر است و همیشه پای پیاده رفت آمد میکنه. وقت صبح دفتر میایه به جای کار چون مانده میشه و فشارش بالا میره، قرار در چوکی یا در سر میز خواب خود میزنه. نفر سوم سر هیچ کس خبر نیست، هر وقت که دلش خواست میایه و هر وقت که دلش خواست میره، چون همیشه شکم مدیر و رئیس خود چرب میکنه و دو تلای گوناگون اونا را میبره و نان میته. مدیر و رئیس شام او را چیزی گفته نمیتونه و یگان دفعه که سرش فشار میارن، مدیر و رئیس خود اختار میته که من استعفا میتم و رئیسش میترسه که اگه ای آدم استعفا بته شکمشان اکی چرب کنه. آمدیم راجع به نفر چهارم. نفر چهارم 24 ساعت مصروف شاپینگ است و چاشتم کباب میزنه و هفته یک موبایل میخره. رفت آمدش به دفتر خوب است، اما کسی نمیفهمه که در کدام تایم کار دفتر انجام میده و چی میکنه. نفر پنج کسی است که همیشه در دفتر است و بعضی روزا ناوقت میآید و همیشه به شدت دروازه دفتر باز و بسته میکنه و خواب همکارش که مونده و زله از خانه پای پیاده می آید خراب میکنه. صبح تا شام در دفتر یا فیسبوک کار میکنه یا فیلم تماشا میکنه و یگان ساعتم که بیرون میره دفتر برش میگه که ورق رخصتی بیار باز برو. اینال شما بگوین که نام ای دفتر چی بانیم؟ هر کس نام خوب برش انتخاب کرد مستحق جایزه شناخته میشه. به ای آدرس نامه روان کنین: مرچ پرودکشن، لوکسرین منطقه شار، پوسخانه بغلی.
<تص->
شنونده های عزیز، اگر کدام روز سردرد شدین، اوش کنین که به شفاخانه های شخصی نرین. اگر به گپای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین، 100% باور میکنین.
مامور شنگل خان بیکار استی؟
چی شده مامور چه نارگل خان؟ خیرت خواست؟
اگه بیکار استی همی مکتوبه را قید وارده بگی که من یک کمک سردرد وارستم او بدر.
او چه نارگل خان، نو روزان سردرد بودی، نکنه که تکلیف فشار پیدا نکده باشی؟
نه فشار ندارم، یکان دفعه سردرد میشم، کدام دانه پرستامول نداری در جیبت؟
او چنار گل خان، دوای خود سرانه نخو که نقص میکنه برد. او روز یک دکتر دمی تلویزیون گپ میزد و میگفت که سر دل خود دوا نخورین. برو بیادر، مکتوبه را من قید وارده میگیرم، برو در اگان شفاخانه خود ماینه کو.
او بیادر، دهی وقت روز کی ماینه خانه دکتر ها واز است؟
در اگان شفاخانه خصوصی برو، یک ماینه میکنه دوا میدید خیر و خلاص.
خیتو در دفتر بشی، اگه مدیر سر پرسان کد بگو تشناب رفته.
خی تلفونو تا سر میزت بان که مدیر سرت شک نکنه.
اینه خی تلفونو من میمانم، من رفتم دیگه، متوجه کارا باشی.
برو بخیر.
دکتر سب اجازه است؟
بیا داخل، بیا بیا بیشم ایجا. خو چی تکلیف داشتی بیادر؟
دکتر سب یکان دفعه سرم درد میکنه، گفتم یک دفعه مرا یک ماینه کو که چی تکلیف داشته خود بودم.
خو چقدر وقت میشه که سردرد میشی؟
والا سب یکان دفعه میشم.
درست شما باید ادرار و خون و مواد غایتیتانه ماینه کنین و گردایتانم باید ماینه تلویزیونی شوه و یک اکسوم از امی مورای کمرتان گرفته شوه. وقتی که مایناتا کردین باز بیاین که من نظر به نتیجه مایناتتان براتان دوامیتم. ما میخواییم علت سردرد شدن شما را پیدا کنیم. شما اینمی مایناتا کنین، باز بیاین اینم.
خوش
بگه
دکتر سب اجازه است؟
بیا چی کردی؟ ماینات انجام دادی یا نی؟
بله دکتر سب، بله ای ماینات خون و ادرار، ایام نتیجه مواد غایطه و اینیام ماینه تلویزیونی، اینیام عکس مورای کمرم گرفتم.
او بیادر مایناتتان نگران کننده است. میفهم یعنی در مایناتت نشان میده که خودت مریضی های گوناگون داری و باید چند جراحی را سپری کنی.
مثلا چی مریضی دکتر سب؟ من را ورخطا میسازی
مثلا دیگر نداره او بچه. مثلا اینمی گردایت مکمل چرک گرفته و باید که عملیات شوه. نتیجه ماینات مواد غایطیت هم نشان میده که رودایت هم میکروبی شده. ای جراحی کار نداره و قدر قابل تشویش هم نیست، فقط می دوا خوب میشی. همین نتیجه خون و ادرارتم نشان میده که مثانه‌تم چرک گرفته، یعنی میکروبی شده و باید که عملیات شوی. همچنان مورای کمرتم از هم دور شده دیگه، یعنی نشان میده، من اینم یکس نشان میده و پس از دو عملیات باید که بر 6 ماه روز 1 ساعت شفاخانه ما بیایی و خدا مساج کنی تا مورای کمرت پس به جای شوه. فهمیده شد یعنی؟
ای تو چی میگی او دکتر جان؟ مکه و قشیمه دارم که چند عملیات جوام.
ای جان بیادر، ایره من نمیگم، اینه ماینات میگه قنده وی
او سکوی ماینات ایره عملیات تو ایره عملیات تو آل دلتان از دکتریتان از سر من پخته کنن. مره تیر از ایشفا خانه و ماینه خانه تان میرم امو پرستامون من میخونم سردردیم جور میشه.
شنونده عزیز، خبرنگار بخش روانی و اعصاب خرابی مربای مرچ از دست که با دکتران روانی مصاحبه و راه های مبارزه با اعصاب خرابی را جستجو کرده، خودش تکلیف روانی و اعصاب خرابی پیدا کرده. اگه باور ندارین بشنوین.
برای ما بگویم که علتهای اصاب خرابی کدام ها هستن. اول خود تو نامت برای ما بگو. خلاص کنید، وقت نداریم که میجا بشینیم.
پشو پشو زیاد چونگ نزن. هیسو کم آیکا که ما برات گپ بزنم. این مریضی علایم زیاد داره. به طور مثال میفهمی که چی میشه سر یک نفر که اصاب خراب باشه؟ ها؟
نه چی میفهمم؟
سر مردم قار میشه، داد میکشه، چیخ میزنه، دانش در وقت گپ زدن عدسته که بلند بلند گپ میزنه قف میکنه. آه و حالت برش دست میده که نمیفهمه که چی میکنه. نکو طرف پای سایل، طرف مسایل کوک برش گپ میزنم.
چی؟ قول مقال نکو، طرف کاغذ سوالای سایل کردیم، حق تو را خونه خوردیم.
چشمای تا نکش سرم که گباز گرفتمت کالای ششتکی وارم میشپلومت.
هی آنی سوال کنم یا نه؟ بابا فکر ما را خراب کردی تو آدم.
سوال کو که ما برات جواب میتم، اما چشمایت سر من نکش. گپای ما مانده. چی میگفتم؟ کسی که اعصاب خراب است همیشه بی حوصله میباشه.
خب گپایت خلاص شد. اگه گفتی چی تداوی داری مرض اعصاب خرابی؟
پیش بگی مایکه که صدایم صاف شنیده شد و بدبخت. گپای میفهمی آنه؟
خب گپایت بزن دیگه.
تداوی چی داشته باشه؟ این رقم مریضا باید بستر شوند تا زیر تداوی دکتر مالش قرار بگیرن. دیگر رقم تداوی نداره، فهمیدی آنه؟
اگر دو نفر که اعصاب اردوش خراب باشه اگر روبرو شوند چی میشه؟
چی میشه دیگه؟ کسی که دیگه خود جنگ میکنن. مایکه پیش بگی نه، مرا مایکه که من خودم بگیرم. ای بابا اعصاب مرا خراب کردی، گاهی ده ای دستت میگیری گاهی ده او دستت، هشتکو نیستی.
مرا مایکه مرا از خانه خون آوردی، پس گو برو دیگه. تشکر از مصاحبت، برو.
مرتبان ما خلاص شد و ما دیگه سر شب بسته میکنیم و از پیشتان میرخصتیم. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. ما رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم.
قندهاری و مزاری بخون بیرار، حدم قندهاری و مزاری بخون بیرار، لوز قلم نه صوت قناری بخون بیرار، لوز قلم نه صوت قناری بخون بیرار. حدم قندهاری، حدم مزاری، حدم قندهاری، حدم مزاری، لوز قلم نه صوتی صوتی قناری، لوز قلم نه صوتی صوتی قناری. حرفی بزن که دنبوره ها بلکنه بیرار، دالی بزن که دنبوره ها بلکنه بیرار، مردم هوای مندنی که بلکنه بیرار، مردم هوای مندنی که بلکنه بیرار. واس کت بغل کت یک دیگه خوب، خور از نقل و غزل کت یک دیگه خوب، شما پشت و پناهی باغ کشتت، سلام علیکم علیکم نویشتت، شما پشت و پناهی باغ کشتت، سلام علیکم علیکم نویشتت. تا نغمه گرشنو از تو خبرشنو، تو هم سفر شانی آسوده در شان. ای هم سفر این داری نیک خانه را مقبول کنه بیرار، این داری نیک خانه را مقبول کنه بیرار، مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار، مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار.
سوز و پور باروشنه باز سرک هارای دل داروشنه باز لبای هر پکی رد گل بکاری سبد ها پرکنی دوبری بیاری لبای هر پکی رد گل بکاری سبد ها پرکنی دوبری بیاری کورتونی ها چنه دل مهربان شنه شو شنه سفید و بختا جوان شنه شو شنه سفید و بختا جوان شنه بینداری نک خانه را مقبول کنه بیران